بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از این که وارد اصول بشم یه یادآوری کنم، گفتم مطالعه کنید به این مورد رو بیشتر دقت کنید، چون توی فتواها ندیدم همچین جمعی رو. دقت بکنید که منقح‌تر بشه اگر تحقیق کردید، انشاءالله یادتون باشه فردا یادآوری. اما در رابطه با اصول، فرع دوم میشه جلسه 21 دیگه، نه؟ فقه امروز 21 نبود؟ اصلا نمیدونید این جلسه به نظرم 21 میشه. فقه رو تمام کردیم، 21 رو بریم سراغ اصول. فرع دوم از داستان اصالت عدم تزکیه. بحثمون بحث براءت، تنبیهات براءت، شک در حلیت. در هنگامی که شک در حلیت و حرمت میکنیم، پای تزکیه و عدم تزکیه در میانه. اینجا فروعی داره. فرع دوم، حیوانی را ذبحش کردیم، بعد شک کردیم که حلاله یا حرام نیست. این شکمون منبعث است و منشأ این شکمون این است که شک داریم که این حیوان تزکیه بردار هست یا نیست، یعنی قابلیت برای تزکیه داره یا نه. در فرع قبلی حرفا نبودیم، هم یقین به قبول تزکیه داشتیم، هم یقین کردیم که درست تزکیه کردیم. در این فرع اعمال تزکیه رو انجام دادیم، نهایتا حیوان یک حیوانی است که شک میکنیم قبول تزکیه میکند یا نه، قابلیت تزکیه داره یا نه. سگ مثلا با گوسفند آمیزش کرده، یک ولدی مثلا یک تولیدی رو ایجاد کرده، مولودی رو ایجاد کرده که این مولود هیچ شباهتی به حیوانات رو کره زمین نداره. خب این وقت ملحق به گوسفنده، تمام میشه گوسفند، ملحق به سگه، تمام قیافش اوزاد، یا ملحق به گرگه، تمام یک حیوانی که هست. نه اصلا گویا اصلا تو کره زمین همچین حیوانی نیست، یا ما ندیدیم تو واقع. در این جهت شک میکنیم که چنین حیوانی قبول تزکیه میکند یا نه، قابلیت تزکیه داره یا نداره. مشهور قائلن که در چنین حیوانی اصالت عدم تزکیه جاری میشود و این حیوان محکوم به حرمت، اصالت الاباحه جاری نمی شود. اصالت الاباحه‌ای که بحث فعلی ماست، از برادران و خواهران اصالت البراءت. اصالت البراءت اینجا جاری نمیشه، بلکه اصالت عدم تزکیه جاری می شود. برای واضح شدن این نظریه که قول مشهوره، یه دقتی رو انجام میدیم و اون دقت اینه که اگر در بحث ما نحنفی در همین مورد، در همین فرع فقهی دلیل اجتهادی داشتیم مثل عمومی و اطلاقی که دلالت کرد بر این که هر حیوانی رو کره زمین قابلیت تزکیه داره، اگه گشتیم چنین چیزی پیدا کردیم، آیه‌ای و روایتی که میگه هر حیوانی که روی کره زمین هست قابلیت تزکیه داره الا ما خرج به دلیل، در این صورت دیگه معنا نداره. تا تمسک کنیم به اصالت عدم تزکیه. اگر اطلاق و عمومی دلالت داره برای این که کل حیوان مزکن فی العالم، مثلا هر حیوانی قابل تزکیه، اگر چیزی داشته باشیم عمل میکنیم به این دلیل اجتهادی، دیگه نوبت به اصالت عدم نمیرسه، اصالت عدم تزکیه، چون الاصلو دلیل حیث لا دلیل، این اصل چه میخواد اصل حکمی باشه مثل اصالت برائه، چه اصل موضوعی باشه مثل اصالت عدم تزکیه. این اصول حکمیه و موضوعیه در جایی جاری میشوند که دلیل اجتهادی نباشه. اما اگر این رو پیدا نکردیم که ما هو الحق، که این دلیل اجتهادی، ما نداریم کل حیوان قابل للتزکیه، باید بریم سراغ بحث تزکیه، ببینیم مقصود از تزکیه چیه. اگر مقصود از تزکیه این است که فرج اوداج اربعه و با تمام شرایطی که داره، ما هم تمام این شرایط رو انجام دادیم، چهار تا رگ این حیوان جدید الورود را بریدیم، بسم الله گفتیم، همه چیز کاملا طابق النعل بالنعل، قواعد و شرایط انفسیه و آفاقیه در این زابه وجود داشته، همه انجام گرفته. اینجا هم شما معلوم نداره که بگید اصالت عدم تزکیه. تزکیه رو به تمامه انجام دادید، عنوان تحقق پیدا کرده. اما این پس اگر این شد که مقصود از تزکیه مطلق است، فرج اوداج اربعه مع شرائط به تمامها، این تزکیه خب که انجام دادیه، چرا میگه اصالت عدم تزکیه؟ دیگه شک نده. اما اگر این نبود، مقصود از تزکیه این بود فرج اوداج اربعه با همه شرایط در حیوانی که قابلیت برای تزکیه داشته باشه، این در حیوانی که قابلیت برای تزکیه داشته باشه، اگر اینم شرط قرار دادیم که باید احراز بشه که این قابلیت داره یا قابلیت نداره، به تعبیر دیگر شما تزکیه رو یا مرکب میدانید یا بسیط. اگر مرکب دانستید و گفتید تزکیه عالم واقع و حقیقتش اولیه، فری اوداج اربعه با همه شرایط مطلقا، این مرکب حاصل شده و تمام است، اصالت عدم تزکیه، یا بسیط، اصلا بسیط فرضش کردید، یه حالت است مثل بحث طهارت، طهارت یه حالت بسیطیه، از وضوع و غسل تولید میشه، نهایتاً چیزهایی که باعث تولیدش میشه همونی که هست، چه بسیط باشه چه مرکب، اگر قسم اول شد که اصالت عدم تزکیه جاری میشه. اما اگر این دومی شد، فری اوداج اربعه با همه شرایط به اضافه احراز قابلیت حیوان تزکیه، و اینجا هم دیگه شما دلیل باز اطلاق عمومی هم ندارید که بگه هر حیوانی قابلیت به تزکیه داره، اینجا این همه کار رو انجام دادید، حالا تزکیه یا مرکبه یا بسیط. اگه مرکب باشه، مرکب از همه این شرایط به اضافه قابلیت، قابلیت نمیدونید هست یا نید، خب المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه، پس احراز نشده بحث قابلیت، تا احراز نشد شک دارید، شک دارید در حصول تزکیه. تا شک کردید میشه اصالت عدم تزکیه. حال چه مرکب بگیرید چه بسیط، بسیط هم بگیرید یک حالتیست، تزکیه یه عنوان بسیطیست که از عوامل مختلف پدید میاد. خب یک عاملش چه؟ احراز قابلیته، بازم شک دارید میشه اصالت عدم تزکیه. اینم از فرع دوم مشخص شد. در این فرع دوم، در این فرع دوم اگر تزکیه رو در این قسمت اخیر بشه، تزکیه رو به معنای فرع اوداج اربعه به اضافه شرایط بگیریم، دیگه کار به حیوان نداشته باشیم، قابلیت تزکیه دارد یا ندارد و ما تمام اعمال تزکیه رو انجام دادیم، معنا نداره شک بکنی که تزکیه شد یا تزکیه نشد. اصالت الحلیه جاری می شود، اصالت الحل. اما اگر تزکیه رو یک عنوانی در نظر گرفتیم علاوه بر فرع اوداج و شرایط بسم الله و چه و چه و چه، باید قابلیت تزکیه هم محرز بشه. در جایی که نمیتونیم احراز بکنیم، دلیل اجتهادی نداریم و هیچ قرینه ای نداریم که این قابلیت داره یا قابلیت نداره، شک در حلیت کردید، اصالت عدم تزکیه جاری میشه. چون عنوان تزکیه چه مرکب چه بسیط حاصل نشده است، وقتی حاصل نشده و شک دارید در اصولش میشه استصحاب عدم تزکیه. میریم سراغ فرع سوم که یکفینا هذا الیوم صلی الله علی محمد و آل محمد.